خب دیگه خودم رو سازگار میکنم با شرایط، با شرایط کنونی سازگار میکنم و سعی میکنم بهم خوش بگذره.
خیلی حمالی، تغییر دادن یه چیزایی راحت نیست. چقدر خوب همون موقعی که اون اتفاق داره میفته حواستمون رو جمع کنیم، بهترین تصمیم رو بگیریم، درسته؟
بله همینطوره. میگم که باید یک مشاور خوب داشته باشین، یه مشاور خوبی دلسوزی باشه که واقعا خوب راهنماییت کنه.
در انتخاب هایی که قرار انجام بدی تکراری نکن.
بله همینطوره.
درود بر شما. خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
امیدوارم باقی انتخاب هاتون در مسیر زندگی انتخاب های خوبی باشه.
خیلی ممنون، متشکرم.
انشالله. متشکرم از شما. خدا حافظ.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
مثل من ما هم شده مجنون تو لیلی، طرح خندت دل رو بایی میکند، ایوان دلم را کردی تو گلکاری، در سرای قلبم جانان جاداری، دل بر خوش مهارت دلم را چرا هست بردی ایش جدی چل چرا شدم دیدم تو را ای بهترین ترانه، خانه ات آباد که روشن کردی ملک ما را، نظر بکن بر حال ما با عشق و مدارا، دل بر خوش مهارت دلم را چرا هست بردی ای عشق جدی چل چرا
خب کمتر از 30 دقیقه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم با شپلک صبح بامداد دوشنبه. امیدواریم تا الان خسته نشده باشید، یک ساعتی که در خدمتون بودیم لذت برده باشید. ما که لذت بردیم از همجواری شما و از اینکه در خدمتتون هستیم. خب هفته پیش اگه خاطرتون باشه یک قصه رو شروع کردیم، یک داستان دنباله دار، که امشب هم میخواییم یه قسمتش رو براتون بخونیم، یک داستانی که طرفدارای خودشو داره. داستان شب. فراموش خانه. قسمت هفتم. داستان فراموش خانه روایت زندگی جک، یک مرد میانسال، و تلاش او برای بازسازی زندگیش است که پس از یک حادثه مغزی حافظه‌اش را از دست داده. این داستان به بررسی تلاش‌های جک برای یافتن هویت واقعیش و کشف رازهایی که به او تعلق دارند می‌پردازد. جک پس از گفتگو با دخترش امیلی به این حقیقت پی میبرد که دوست صمیمی و چند سالش مارتین را به خاطر یک بدهی راهی زندان کرده و به این رفاقت پایان داده است. از طرفی با حقیقت تصمیم جدایی همسرش روبرو می شود که هنوز نتوانسته دلیلش را متوجه شود. جک پس از دیدار با همسرش هرچه تلاش می کند به دلیل درخواست جداییش پی ببرد، پس نامه ای از همسرش را می یابد که در آن متوجه می شود بعد از یک سفر کاری که داشته اتفاقهای ناگواری در زندگی شخصی و حرفه‌ایش افتاده است. پس تصمیم می‌گیرد مسئله را در محل کارش پیگیری کند. او با رئیسش قراری ترتیب می‌دهد، اما اطلاعاتی دستگیرش نمی‌شود. هنگام بازگشت از اتاق مدیر با شخصی روبرو می‌شود که خود را دیوید معرفی می‌کند و از قضا همکار قدیمی اوست. دیوید شماره تلفنش را به جک می‌دهد تا در فرصت مناسب با هم گفتگو کنند. جک با دیوید قرار ملاقاتی ترتیب می‌دهد. خیلی ممنونم که به این ملاقات اومدی دیوید. نمیدونم چرا احساس میکنم تو تنها کسی هستی که میتونی کمکم کنی. دیوید گفت: واقعا هیچی از من و گذشته یادت نمیاد؟ جک گفت: میدونم که حق داری متعجب باشی، اما واقعا هنوز نتونستم خاطرات رو بیاد بیارم. جک دوستانه بهت میگم اینقدر تو گذشته کنکاش نکن، زندگی تو کن مرد. جک گفت: دیگه مطمئن شدم که تو حتما اطلاعاتی داری، ازت میخوام کمکم کنی. همون زندگی که ازش حرف میزنی به خاطر اتفاقای گذشته به باد رفته. دیوید گفت: به فکر جون خودت و خانوادت باش، تو یه بار تا دم مرگ رفتی. جک پاسخ داد: مگه چه اتفاقی افتاده که دونستنش جون من و خانوادم رو تهدید میکنه؟ داری منو میترسونی؟ دیوید گفت: میدونی چرا من اینجام؟ چون قراره همین امشب برای همیشه از اینجا برم. واسه همین نگران خودم نیستم. میدونم دیگه دست کسی به من نمیرسه، اما تو باید خیلی مراقب باشی. جک گفت: گیج شدم، حرف بزن. دیوید گفت: من فقط همکار تو نبودم جک، من محرم اسرارت بودم. تنها کسی که تو اون شرکت از اتفاقای ریز دروش خبر داره منم. میدونی چرا؟ چون تو همه چیز رو به من میگفتی. جک گفت: باورم نمیشه. پس کلید همه معماها دست تو بوده، ولی تو این همه مدت خودتو از من پنهون کردی؟ دیوید گفت: بهم حق بده جک، تا قبل از اینکه کاری رفتنم رو انجام بدم نمیتونستم چیزی بگم. جک گفت: این حرف رو تموم کن، بهم بگو چه خبر بوده. دیوید پاسخ داد: توی آخرین سفرت با رئیس و معاوناش فهمیدی که اونا از اعتمادت سوء استفاده کردن و پای تمام اسنادشون از تو و امضات استفاده کردن. چه اسنادی؟ اسنادی که مربوط به پولشویی و خلافای سنگین شرکت بود. بعد از اینکه تونستی دستشون رو کنی، تهدید کردن که پای خانوادت رو هم تو این داستان باز میکنن. جک گفت: نه، باورم نمیشه. دیوید گفت: متاسفانه حقیقت داره. بعد از اون سفر تو مجبور شدی بخشی از بدهی‌هایی که پای تو رو مسدش کشونده بودن صاف کنی. حتی به خاطرش بهترین دوستت رو به خاطر بدهی زندان بندازی. فشار مشکلات اونقدر رو زیاد شد که زندگی توی 6 ماه به مرز فروپاشی رسید. جک گفت اونا چطور تونستن با من این کارو بکنن؟ دیوید گفت موضوع جایی بیخ پیدا کرد که فهمیدن تو قصد داری پای قانون رو وسط بکشی. جک گفت کاش زودتر این کارو میکردم. دیوید گفت متاسفانه دقیقا تصادفت بعد از همین کارت اتفاق افتاد. جک گفت عجب بدشانسی. دیوید گفت جک درسته که گذشته را فراموش کردی، اما هوشت که باید سر جاش باشه. منظورتو نمیفهمم جک. منظورتو نمیفهمم دیوید. دیوید گفت حدس من اینه که تصادفت یه اتفاق نبوده. جک گفت چی میگی دیوید؟ یعنی اونا میخواستن منو بکشن؟ دیوید گفت تو جور دیگه ای فکر میکنی؟ جک به فکر فرو رفت. میخکوب شده بود. حرفای دیوید آتش تازه‌ای در قلبش به پا کرده بود. معمایش حل شد. اما او از این لحظه به بعد باید چه اقدامی میکرد؟ پایان قسمت هفتم.
پشت پرچین هراس چشم ساری سلام که زبان چشمه ایمان جاریست، در کنار چشمه باغ زیتون در آستانه صبح، عطر مریم ها را در مسیحایی انفاس سپید میریزد، تا تن مرد زنو برخیزد، نخل‌ها سبز و بلند، خوشه‌هاشان پربار، حاجتی نیست به سنگ، سر به تعظیم تو دارند انگار. در کنار چشم باغ زیتون در آستانه صبح، عطر مریم ها را در مسیحایی انفاس سپید میریزد، تا تن مرد زنو برخیزد، نخل ها سبز و بلند، خوشه هاشان پربار، حاجتی نیست به سنگ، سر به تعظیم تو دارند انگار. پشت پرچین هراس چشم ساری سلام.
خب متشکر عزیزان که همراه ما هستید و شنونده اید. میخوایم یه حکایت هم بشنویم از زبان همکارم خانم گلچین که تهیه و اجرا کردن. بشنوید.
هی حکایت ناشنوایی که دست گل به آب داد، از مثنوی و معنوی مولانا. ناشنوایی میخواست به احوال پرسی بیماری برود. با خودش حساب و کتاب کرد که نباید به دیگران درباره ناشنواییم چیزی بگویم و برای آنکه بیمار هم نفهمد که من صدایی را نمیشنوم، باید از پیش پرسش‌های خود را طراحی کنم و جواب‌های بیمار را حدس بزنم. بنابراین در ذهنش گفتگوی بین خودش و بیمار طراحی کرد. با خودش گفت: من از او میپرسم حالت چطور است و او هم خدا را شکر میکند و میگوید بهتر است. من هم خدا را شکر میکنم و میپرسم برای بهتر شدن چه خورده ای؟ او لابد غذا یا دارویی را نام میبرد. آن وقت من میگویم نوش جانت باشد، پزشکت کیست؟ و او باز هم نام حکیمی را میآورد و من میگویم قدمش مبارک باشد، همه بیماران را شفا میدهد و ما هم او را به عنوان طبیبی حاذق میشناسیم. مرد ناشنوا با همین حساب و کتاب ها سراغ همسایه بیمارش رفت. همین که رسید پرسید: حالت چطور است؟ اما همسایه برخلاف تصور او گفت: دارم از درد میمیرم. ناشنوا خدا را شکر کرد. ناشنوا پرسید: چه میخوری؟ بیمار پاسخ داد: زهر، زهر کشنده. ناشنوا گفت: نوش جانت باشد. راستی طبیبت کیست؟ بیمار گفت: عزرائیل. ناشنوا گفت: طبیبی بسیار حاذق است و قدمش مبارک. و سرانجام از عیادت دل کند و برخاست که برود. اما بیمار بدحال شده بود و فریاد می‌زد که این مرد دشمن من است، که البته طبیعتاً همسایه نشنید و از ذوقش برای آن عیادت بی‌نظیر کم نشد. مولانا در این حکایت قصد دارد بگوید که بسیاری از مردم در ارتباط با یکدیگر و همچنین در ارتباط با خداوند به شیوهی رفتار می کنند که اگرچه به خیال خودشان پسندیده است، اما تأثیری کاملاً بالعکس دارد.
بله، انشالله که لذت برده باشین از این حکایت. خیلی متشکر از خانم گلچین همکار ارجمندمون. و باز هم موضوع امشب و این تغییری که بعضی از ما دلمون میخواد واقعا در خودمون، در زندگیمون یا در دنیا رقم بخوره. شاید همون چیزی که دنیا بهش نیاز داره یه سری آدمای معمولی باشن که تصمیم میگیرن هر روز یک کم، فقط یک کم بهتر باشن، یکم مهربونتر، یکم نزدیکتر، یکم شریفتر. تو این بازی زندگی، یا بهتر بگیم تو این بازی جادویی زندگی، هر کدوم از ما اگر یه قدم کوچیک برداریم تا تغییراتی که دوست داریم ایجاد بشه، واقعا دنیا جای بهتری برای زیستن خواهد شد. ولی خیلی از ماها خیلی وقت منتظریم که یه معجزه‌ای، یه حرکت بزرگی از یه جایی، چیزی اتفاق بیفته که این راحتی فراهم بشه. اما اگر واقعی تر فکر بکنیم، تغییرات واقعی حقیقتا از کارهای کوچیک اتفاق میفته، از کارهای کوچیک شروع میشه. شما شنوندی عزیز، توی زندگیتون چه تغییری دلتون میخواد بدید؟ اگه فقط یکی، فقط یک فرصت داشته باشین که یه چیزی تو دنیا یا زندگیتون تغییر بدید، اون چیز چیه؟ 3102-22-65-28-76. دوستی با شماره 919-747 سلام به شما گفتن جز شغلم همه زندگیم رو تغییر میدادم. درود بر شما. دوستی با شماره 922-862 ذات آدم ما رو، آدم های دروغ بد ذات رو تغییر میدادم و دنیا رو از دروغ نیرنگ پاک میکردم. جواب چیستان هم نامه است. نه نامه هم نیست. درود بر شما. گفتن که یک چیز برای تغییر آلودگی هوا. بله واقعا خیلی متشکر. از شما خانم سحر از کرج. خانم فریال از کنک تهران درود بر شما، متشکر از همراهیتون. آقای محمد امروی از بوشهر درود بر شما، خیلی متشکر از لطف شما. خانم فرزانه شب شما هم بخیر باشه. پاسخ شما به چیستن درسته. آقای محمد ببخش مهدی ماهان کسیری سلام، شب شما هم بخیر باشه. تغییر کار همه انسان ها نیست و مختص افراد منحصر به فرده، اما تغییر وضعیت در خود فرد میتونه اتفاق بیفته. بله ما منظورمون تغییر همین تغییرهای شخصی. آقای حسین سلاتی از تهران شب سرد پاییزی شما هم بخیر باشه. پاسخ چیستان تیر از کمان نیست. پاسخ چیستان بالون هم نیست. دوستی گفتم بالون هم نیست. خانم معصوم عزیزی از زنجان درود بر شما. جواب توپ هم نیست. من سعی میکنم اخلاقم رو تغییر بدم. زنده باد. آقای عباس طاهری از شنوندگان خوب ما، راننده ماشین سنگین، پاسخ شما به چیستان درسته. آقای محمد راستگوی جواب بادک نیست. درود بر شما. خانم افسانه از تهران ایشون هم گفتم بادکانک، پاسخ بادکانک هم نیست. 916-193 بالون هم نیست. پاسخ چیستان. آقای سید احمد احمدی زاده از مشهد پاسخ شما درسته. متشکر از همه شما عزیزان. خب بخش بعدی رو میخواییم بشنویم. طبیب عشق که خانم فرناز بیا تهیه کردن.
طبیب عشق متولد 1315 در نجف آباد، پزشک، نویسنده داستان کوتاه و از مهمترین چهره های حلقه ادبی جنگ اصفهان، دکتر بهرام صادقی. دکتر صادقی نوشتن شعر و نثر رو از نوجوانی شروع کرده. در دبیرستان با نام مستعار صحبا مقداری که در واقع مغلوب نام اصلی ایشون بود شعر می سرود و اشعارش در مجله های ادبی هم منتشر می شد. او در سال 1334 پس از قبولی در رشته پزشکی در دانشگاه تهران شهر اصفهان را ترک کرد و مقیم تهران شد. او در 20 سالگی همزمان با تحصیل داستانهاش رو هم در مجلات پزشکی به چاپ می رسد. در سال 1345 راهی خدمت سربازی در یاسوج شد و در سال 1347 به تهران بازگشت و در کلینیکی در کرج مشغول طبابت شد. در کنار اون تحصیلات خودش رو در دانشگاه تهران ادامه داد و مدرک پزشکی رو در سال 1353 دریافت کرد.
بهرام صادقی 15 دی ماه 1315 در نجف آباد به دنیا آمد. وی دوران ابتدایی را در دبستان دهقان نجف آباد گذراند و سپس به همراه خانواده به اصفهان نقل مکان کرد و در دبیرستان ادب اصفهان مشغول به تحصیل شد. در آنجا بود که با افرادی چون منوچهر بدیعی، محمد حقوقی و رامین فرزاد و ایرج باقرپور آشنا شد و به تدریج توانست برخی از اشعارش را در مجلات به چاپ برساند. وی از نویسندگان معاصر ایرانی و از مهمترین چهره‌های جنگ اصفهان بود. اغلب داستان‌های وی نمایانگر فروپاشی و بیهودگی زندگی شهری است.
از دکتر بهرام صادقی یک مجموعه داستان کوتاه به نام سنگر و قمقم‌های خالی و همینطور یک داستان به نام ملکوت باقی مونده. همین دو اثر نام این نویسنده را به یکی از مهمترین نویسندگان تاریخ داستان نویسی ایران تبدیل کرده. و اما بخشی از داستان ملکوت. اگر زندگی کلاف نخی باشد، من آن را باز کرده می‌بینم، کاملا گسترده و صاف. پیچ و تابش نمی‌دهم و رشته‌هایش را به دست و پایم نمی‌بندم. برای همین است که عده‌ای را دوست می‌دارم و عده‌ای را دوست نمی‌دارم، اما به کسی کینه ندارم. آماده‌ام که به دیگران کمک کنم، زیرا دلیلی نمی‌بینم که از این کار سرباز بزنم. هوا، آفتاب، عشق، قضا، علم، مرگ و حیات و کوه‌ها را می‌پسندم و به آنها دل می‌بندم. به هر چیز قانعم، اما آن قناعتی که نتیجه تصور خاص من از زندگی است.
می‌دونستیم که توی ادبیات فارسی هم ما داستان یه آدم شق شده رو داریم. کتابی هست به اسم ملکوت مال آقای بهرام صادقی که اونجا هم قهرمان کتاب یه بخشایی از بدنش جدا میشه و اسمش هم میشه میم له، انگار اسمش هم شق شده. یعنی اسم شخصیت کتاب در ساعت نمیدونم 7:45 دقیقه غروب ساعت دقیق آدم نیست، ولی شخصیت به میم له تبدیل میشه، بقیهش ازش جدا شده، ازش چیزی باقی نمونده. ملکوت بسیار بسیار داستان خوندنی، تاثیرگذار و یکی از رمانای حجمش هم خیلی کمه، حدود 100 صفحه، تاثیرگذار و مهم ادبیات معاصر.
داستان کلاف سردرگم، نویسنده بهرام صادقی. منو هول میده این طرف و اون طرف.
آها، کمی سرتون رو بالا بگیرید، ابروهاتون هم اصلا باز کنید، بخندید، چشمانتون به دوربین باشه تا سه میشمرم. مواظب باشید حرکت نکنید و الا عکستون بعد از آب در میاد. حاضر؟ 1 2 3.
دو شب بعد از پله‌های عکاسخانه بالا میرفت که عکسش را بگیرد. قبضی را که عکاس داده بود در دستش میفشرد. به یاد میآورد که دو شب پیش عکاس پرسیده بود
اسم آقا؟
و او اسمش را گفته بود.
6x4 معمولی؟ کارپستالی چطور؟
و او جواب داده بود
یه دونش برای نمونه. پس فردا شب حاضره، ساعت 8. بله بله.
در را باز نکرده ساعت را دید که از 8 گذشته بود. پیش خودش زمزمه کرد
حالا دیگه حتما حاضره.
شاگرد عکاس که پشت میز نشسته بود جلوی پایش برخاست و او پس از اینکه به سلامش جواب داد روی یک صندلی نشست.
مثل اینکه خودشون تشریف ندارن.
چرا الان اینجا بودن؟
این قبض.
قبض را در آورد از جیبش و گذاشت روی میز. شاگرد عکاس آن را برداشت و خواند و سرش را با احترام تکان داد.
بله قربان، مال همین امشبه، اما باید صبر کنید خودش بیاد.
میخواست جواب بدهد کار و زندگی داریم، فقط گفت
کار و زندگی
و در صندلی فرو رفت. پس از یک ربع عکاس آمد، هنوز نرسیده سر حرف را باز کرد.
خوش آمدید قربان. به 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 به.
و به شاگردش گفت
خیلی وقت آقا تشریف آوردن.
او از روی صندلی بلند شد و آمد جلوی میز، دو دستش را گذاشت به لبه آن. عکاس از کارگاهش عکس ها را آورد.
ببینم همینه؟ بله خودشه.
او دستش را دراز کرد و عکس ها را گرفت، کمی نگاه کرد و بعد
اینا نیست، اشتباه کردید.
چطور؟ فرمودید؟
اشتباه کردید، من سیبیل ندارم، این عکس ها سیبیل داره، از اون گذشته من کلا سرم نمیذارم.
عکاس به تندی عکس ها را گرفت و با دقت به آنها و بعد به قیافه او نگاه کرد.
عجیبه، اما خیلی به شما شباهت داره.
دکتر بهرام صادقی باقی عمرشون رو در تهران گذروندن. به جز دو دوره کوتاه که در سالهای 1361 و 1362 برای شرکت در جنگ ایران و عراق راهی دسفول شدن که ایشون در نهایت در سال 1363 درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی. من فرناز بیات، ممنونم از همراهیتون.
خب دوستان عزیز، دیگه ما هم به انتهای برنامه امشب داریم نزدیک میشیم. خیلی خیلی متشکر از اینکه همراهمون بودید. یه نکته جالب این که تغییرهای کوچیک انگار خودشون رو تکثیر میکنن. تو یک کاری میکنی که یه نفر حس خوبی بگیره، بعد اونم همین حس خوب رو به یکی دیگه منتقل میکنه. یه زنجیره از خوشی، انرژی مثبت و حال خوب منتقل میشه. فرض بفرمایید صبح زود که از خونه میای بیرون، به اول نفر که میتونی ببینی مثلا همسایتون، لبخند بزنی. و اون هم به نفر بعدی و همین لبخند و انرژی خوب تکثیر بشه. بعد میبینیم که واقعا